میگردیم، با ما همراه باشین تا حدود ساعت 24 رواق تماشا.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا پاینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم، بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.
خب شنوندگان عزیز، متشکر از این که با ما همراه هستید. من امیررضا فرح‌بود هستم با برنامه رواق تماشا، در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید با موضوع جذاب و جالب آموزش در گردشگری و هتلداری کشور. یک شماره پیامک هم اعلام کردیم، 301035. بفرمایید از کجای ایران هستید، از هر جای ایران که هستید برای ما پیامک بفرستید و اعلام بکنید که جذابترین اثر تاریخیتون یا جذابترین اثر گردشگریتون کجا هستش و اون رو اعلام بکنید. خب همراه هستیم با مهمانان عزیزمون، جناب آقای محمدرضا بوستانی، مدرس و پژوهشگر حوزه گردشگری، در رابطه با بحث آموزش در صنعت گردشگری با شما همراه هستیم. ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
به کلیه عزیزانی که صدای منو میشنون، این توصیه رو میکنم که یه ذره به مقوله زمان خودشون بهتر فکر کنن.
بله،
ما در جهانی زندگی میکنیم که اگر خیلی منطقی و اگر خیلی چارچوب دار زندگی بکنیم، 24 ساعت شبانه روز و 8 ساعت میخوابیم، 8 ساعت کار میکنیم و 8 ساعت استراحت.
درسته.
و همین ضرب و تقسیم ساده یه جواب وحشتناک داره، که اگر 90 سال عمر بکنیم، 30 سال میخوابیم، 30 سال کار میکنیم که فقط 30 سال زندگی کنیم.
بله.
پس باید خیلی خوب از این 30 سالی که میخواییم استفاده کنیم و لذت ببریم، خیلی باید بهتر فکر بکنیم در این رابطه. همینجوری نباید بگذاریم ازش. این میتونه هزینه بشه برای درس خوندن، میتونه هزینه بشه برای گشت و گذار، میتونه هزینه بشه برای اون کارهایی که ما دوست داریم، ولی بهتره که یه برنامه‌ریزی در رابطهش داشته باشه.
بله.
یکی از اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته در زمینه آموزش رشته گردشگری هتلداری اینه که متولیان زیادی داره توی کشور.
خوبه، هر کدوم هر کی متولی داشته باشه خوبه.
اگر ما سیلابس های هماهنگ داشته باشیم، اگر ما مدرس های آموزش دیده داشته باشیم، اگر ما مدارک با اعتبار یکسان داشته باشیم و اگر خروجی ها رو با یک سری راه و تونل به یک سری جاهایی که از قبل باشون هماهنگ کردیم وصل بکنیم، این خوبه. اما میبینم که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علمی کاربردی در چند واحدی که داره این رشته رو ارائه میده، دانشگاه آزاد و و و هر کدام روش خودشون، منش خودشون، مدعی این هستن که بهترین شیوه و روش آموزشی رو هم در دست دارن و هیچ کدوم هم قبول ندارن. همه هم دارن میگن ما فقط برترین هستیم و دانشجو این وسط دست به دست میشه و فقط دوست داره به اونی که برندتره و به اونی که این ترین ها رو تو خودش جمع کرده برسه. این خیلی وحشتناکه. من توی مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 37 تهران الان وظیفه مدیر گروهی رو چند ساله که دارم. از موقعی که این بله. وظیفه رو به عهده گرفتم، اولین کاری که کردم اینه که به دانشجوام بگم هیچ جای دنیا، هیچ جای ایران بهتر از اینجا نیست. کلاس همینه، هر مجاورید مدرس همینه و شما بهترین خواهید شد. و واقعا تو این خروجیایی که داشتیم با این روشای علمی و این ایده های جدیدی که گرفتیم، خروجیای شگفت انگیزی داشتیم. و از همون اولم هم توی جذب اومدیم این کارو انجام دادیم که میپرسیدیم آیا رشته تو میشناسی؟ آیا علاقه داری؟ آیا دوست داری؟ میدونی که در انتها قرار چه کاری انجام بدی؟ ولی خودم تو مراکز آموزش عالی که میچرخم با عناوین مختلف، میبینم که اکثر دانشجوهایی که وارد رشته گردشگری میشن فکر میکنن فقط وارد یه حوزه‌ای از تفریح و تفنن شدن. گردشگری به معنی دیدار، بازدید و گشت و گذاره، یعنی این علم، این چیزیه که تو سرشون هست و وقتی وارد میشن میبینن نه، به هیچ عنوان صرفا گشت و گذار نیست، بسیار پیچیده است. ما تأسیسات گردشگری رو داریم، شناخت صنعت رو داریم و فقط 4 واحد از سیلابس کاردانی کارشناسی هست که میتونه بین این اجازه رو بده، اونم سرپرستی گشت هست که برن و خارج از محیط دانشگاه باشن و برگردن. ما چندین بار اومدیم سیلابس آموزشی گردشگری رو بازبینی کردیم، هم دوره کاردانی، هم دوره کارشناسی، هم دوره ارشد. من دوره کارشناسی رو تدوین کردم، با اسم جدید دوره ارشد نوشتم، دوره کاردانی نوشتم.
بله.
و میدونم ممیزی ها چطوره. خیلی جالبه در زمینه آموزشی اینو میان ملاک قرار میدن. کاردانی 70 واحد تا 72 واحد باید، کارشناسی تجمیعی 141 تا 144 واحد باید، یعنی نه بایده، و کارشناسی ارشد هم 23 تا 25 تا و بقیه مجبور میشن محتویاتی رو یا به وجود بیارن یا از رشته های دیگه بردارن تا بیان سرهم بندی کنن و گردشگری رو به وجود بیارن و این باعث شده که مجموعه ای از درسایی که به هیچ عنوان به درد اون دانشجوی فارغ التحصیل نخواهد خورد بغل به بغل هم قرار بگیره و در خروجی دانشجو ندونه که در کدوم حوزه از گردشگری میتونه مفید به فایده باشه و ذهنش همون اقیانوس است که حتی 1 سانت هم عمق نداره. اینجوری نمیشه ما بیایم با آینده بچه‌های مردم بازی کنیم. اینجوری نمیشه ما بیایم صرفاً مثل رشته‌های دیگه، مثل معماری، مثل رشته پزشکی، مثل رشته داروسازی، ما بیایم ایران رو پر بکنیم از بچه‌هایی که رشته گردشگری خوندن. حالا الان تعدادشون کمه، چند سال دیگه هزاران هزار نفر و این رشته هم اشباع میشه مثل وکالت، ولی هیچ کدومشون نمیدونن که کجا باید کار بکنن و ما این اشتباه رو خودمون پایه‌گذاری کردیم که نیومدیم از اولش بگیم که گردشگری بسیار بسیار گسترده است و یه بخش خیلی کوچیکیش رو تفریح و تفنن تشکیل میده.
بله، بسیار عالی، متشکرم توضیحات شما. خب شنوندگان عزیز، ما هدیه‌ای که امشب برای شما عزیزان در نظر گرفتیم، الان اگر صدای ما رو از هر جای ایران میشنوید، ما تقاضا کرده بودیم که بفرمایید در کجا ایران تشریف دارین، جذابترین اثر گردشگری شهرتون رو هم برای ما اعلام بکنید. یک شب از طرف آقای امیر حسینی که مدرس کارشناس حوزه گردشگری هستن و مدیر مجموعه هتل شمشک هستن، یک شب اقامت در هتل شمشک برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. دوستان عزیز هم از کسانی که جناب آقای بوستانی و جناب آقای ابراهیم مقدم تقبل کردند که اگر دوستانی علاقمند به آموزش در اون حوزه و اون کلاس باشن با 30% تخفیف میتونن و البته من با اجازتون میکنمش 50% تخفیف میتونن بیان و این در دوره ها و کلاس های مرکز آموزشی شرکت بکنن. یه چند تا از این پیامک هایی که برامون رسیده رو براتون بخونم. یکی از دوستان گفته که من ولی الله درچه هستم از سده اصفهان. سده اصفهان مسجد جامع خوزان داریم که دومی مسجد قدیمی اصفهان هست و خودم صنایع دستی مسی در یه خونه قدیمی به همراه فرزندم تولید میکنم. از شما میخوایم که به ما هم سری بزنیم. جناب ولی الله، ما صدای شما رو شنیدیم، برای مردم عزیز ایران هم فرستادیم، حتما دوستانی که در اونجا هستن و در اون نزدیکی به شما سر خواهند زد. متشکر از اینکه برای ما پیامک فرستادید. یکی از دوستان نقطه نظری داشته، جناب آقای یکی دیگر دوستان گفته که این بخشی که ما داریم یه مشکلی که داریم با شماره 3164 فرستادن، گفته که نباید این پاداش و مجازات رو در نظر بگیریم و این انگیزهای مثبت رو نابود میکنه و یه سری نقطه نظر اعلام کردن. یکی دیگر دوستان هم از کلیسا در آذربایجان غربی معرفی کردن، جناب آقای خسرو و دوستان دیگه هم هستن که دارن میفرستن. من شنوندگان عزیز خواهش میکنم که به شماره 301035 اعلام بکنین که در کجای ایران هستین، صدای ما رو میشنوین و جذابترین اثر گردشگری شهرتون رو اعلام بکنین. ما همینجا اسمتون رو اعلام میکنیم و هدیه هم امشب تقدیم حضورتون میشه. جناب آقای امیر حسینی در خدمتون هستیم، بفرمید.
زنده باشید. عرض کنم به خدمتتون که جناب بستانی یک نکته بسیار پر اهمیت اشاره کردن، بحث سیلابس های رشته گردشگری و هتلداری. بله، ما متولی زیاد داریم و این متولیان عزیز یک شاخص مهم همشون فراموش کردن، آن چیزی که واقعا من هتلدار، من مجتمع توریستی دار به اون نیاز دارم، یعنی بر اساس نیازهای من سیلابس تهیه نشده. هیچ وقت از شما نشنیده که از یک آژانس دار مسافرتی بخوان که آقا شما تشویق بگو ببینم تو یک نیروی ماهر میخوای چه چیزایی باید داشته باشه، یک روابط عمومی بالا داشته باشه، فن بیان خوبی داشته باشه، بازار خوب بشناسه، توسعه محصول خوب بشناسه. هیچ وقت از عزیزانی که چه توی بخش خصوصی چه بخش دولتی سر و کار دارن با منابع انسانی نظرخواهی نشده که ما چه نیروی احتیاج داریم. عزیزان هم جناب آقای ابراهیم مقدم هم جناب آقای بستانی درس کارورزی و کاربینی رشته های خودمون رو ببینید. یک درسیه که خب دانشجو باید بره تو محیط کار.
بله،
240 ساعت، درسته که 240 ساعت در یک دوره کاردانی یا کارشناسی، یعنی سهمی که ما داریم اشاره میدیم که یک نیرو بره داخل کار مهارتی کار یاد بگیره 240 ساعته. و متاسفانه هر کسی، یک دوستی، آشنایی، کسی که تو این صنعت مشغول هستش میشناسیم، این فرما رو میده یا این فرما رو برای من مهر و امضا بکن. یعنی از اون ور هم ما الزامی نذاشتیم. خب آقا ما این 240 ساعت، اما که خیلی کمه این 240 ساعت. چرا این 240 ساعت نباید مثلا 1000 ساعت باشه؟ منی که دارم صدور و بلیت میخونم، نرم تو آژانس.
آقای امیرحسینی یه مثال ساده براتون بزنم تو همین. ببینید سال 1320 میاد مثلا رشته معماری در دانشگاه تهران تدریس تشکیل میشه. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم اینجا 20 نفر اومدن ثبت نام کردن، 4 سال درس خوندن، این 20 تا 19 تاشون شدن نابغه. یکیشون میره برج آزادی رو میسازه، یکیشون میره ساختمان فلان رو میسازه، یکیشون میره دانشگاه شریف رو میسازه. مگه ما چیکار کردیم که 20 نفر اومدن سر کلاس 19 تاشون نابغه در اومدن؟ ولی الان چی کار میکنیم که طرف دکترا خونده داره در میره بیرون، بهش میگیم روز آخر اومدی مدرک تو بگیری دوم دیوار بچینه میتونه بچینه. هرچی من رفتم نگاه کردم دیدم اینجا سیستمی که کار میکرده سیستم استا شاگردی بوده. یعنی طرف میگفته من استادم، تو شاگردی، کنار من یاد بگیر چجوری میسازم. من اگر میخوام تو صنعت گردشگری بلیت بفروشم، بعد سیستم استا شاگردی اجرا کنم، برم بشنم پشت سیستم کامپیوتری، یه نفر بشنم کنارم بگم عزیزم این کامپیوتره، اینطوری بازش میکنن، اینطوری ثبت نام میکنن، تلفن که زنگ زد اینطوری جواب بده. اگر قانون رو باید یاد بگیری، قانون که همیشه چیز ثابتی نیست، هی داره تغییر میکنه. مثلا در همین هتل ها اگه یه نفر خواست کنسل کنه قانون چیه؟ آیا خواست نامه نگاری کنه چطوری نامه نگاری کنه؟ هیچ کدوم از دانشجویان ما نامه نگاری رسمی بلد نیستن، اصلا نمیدونن پیرو چیه، عطف چیه، بازگشت به نامه چیه. آیا من میخوام اسم یه نفر بنویسم اول سمتشو بنویسم بعد اسمشو؟
من از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشوم هفته گذشته 700 ایراد املایی گرفتن.
من اولا تبریک میگم به شما که اون پایان نامه رو خوندید. ما نصف اساتید اون پایان نامه رو نمیخونن کم که شما بعد نشستید با این دقت یک نکته‌ای در اون پایان نامه پیدا کردین که اون رو هی بررسی کردید که ببینید به چه عددی میرسید.
بعدش هم که به دانشون گفتم میگه خدا رو شکر کن که ندادن بیرون.
خودم نوشتم. ببینید پس این واقعا یه موزله، یعنی واقعا این کشته
موزل فقط مربوط به ما نیست،
در همه رشته ها،
تو همه رشته ها
ولی اینطوری به نتیجه نمیرسیم. یعنی اگر بخوایم واقعا
بریم بحث مدرک گرایی هست دیگه آیه. بله. فرح بود با توجه به اینکه حجم مدارک بیشتر شده و
همه به سمت این سوق داده شدن که فقط صرفا مدرک بگیرن. من نوعی وقتی که دوتا کار اضافی تو کلاس مثلا به دانشجو میدم، دانشجو اصلا عقب نشینی میکنه، جبهه میگیره.
من 3 تا سال فقط شنیدم در 3 سال اخیر، 3 تا سال. اگر شما چیز دیگه شنیدید اینجا اعلام کنید.
فکر نمی کنم عزیزانی که دارن صدای منو میشنون هیچ کدومشون به اندازه من مصیبت این مدرک گرایی رو کشیده باشه.
بله. من اینو بگم آقا یه چیز، 3 تا سال بیشتر نشدم. یک،
یعنی سه جنس،
سه مدل سوال در این 3-4 سال اخیر من از دانشجو شنیدم. یک، ببخشید امروز کلاس چه ساعتی تموم میشه؟ دو، ببخشید من امروز زودتر میتونم برم؟ سه، گروه ما میتونه 4 نفر بشه؟ کار گروهی دادیم یه نفر یا نه؟ من غیر از این سوالی نشنیدم.
سوالات رو میشه بدین؟
سوالات آخر
نمره چطوریه؟ ببین یعنی اصلا درگیر یک مسائل حاشیه‌ای و بی ربط که هیچ کدوم هیچ ربطی هم.
خب من خدمتتون عرض میکنم چرا ما درگیر این مدرک گرایی شدیم.
بله،
یه تجربه چندین ساله برای دیدن ایران و برای دیدن 110 تا از شهرهای دنیا من داشتم. میخواستم بیام این تجربیات رو تبدیل کنم به بعضی از تألیفاتی که مردم بخونن، دوستان بخونن، دانشجوان بخونن، بتونیم استفاده بکنیم. هیچ کس این مسئولیت رو به عهده نگرفت. من حالا این ورش هم بگم، چون عزیزانی که دارن گوش میدن صدای ما رو، خب یک سری توجیهات و یک سری دلایل هم دارن. اولین باری که رفتم سر کار توی شرکت فنی مهندسی خدمات گردشگری، بابت دادن اولین ایدم روز سوم اخراج شدم.
بله.
توی دانشگاه خودمون موقع کاردانی و کارشناسی، چون من چند تا رشته مختلفم خوندم،
ایده دادید اخراجتون؟
بله بله، از سر کارم به خاطر دادن ایده اخراجم کردن. گفتن تو خیلی دونمایه‌ای بابت دادن ایده. توی درس کاردانی و توی دوره کاردانی و کارشناسی هر چی گفتم مثلا به کسی گوش نمیداد. اما الان 147 تا مدرک توی حوزه گردشگری از 22 تا دانشگاه دنیا دارم. حرفمو قبول میکنن. الان وقتی تألیف میکنم، حالا آقای امیرحسینی بهتر در جریانش هست که تو دانشگاه حتی من کتابامو میدادم ایشون یه نقدی روش مینوشت، حرف منو گوش میکنن. الان ناشرا میگن باشه تو بیا این کارو انجام بده. الان
وقتی ایشون رساتر با این مدارک،
الان وقتی که میرم سر کار، وقتی که میخوام ایده بدم، وقتی خودم رزومم رو میدم و اون 147 تا مدرک رو میبینن، وقتی میبینن که من چندین تا رشته خوندم، وقتی میبینن حالا به واسطه اون 9 تا دونه تألیفی که دارم، میگن بله شما بفرمایید، شما ایده بدید. اگر من این مدارک رو نمیگرفتم هم ایده های من جذاب بود، به من سخنرانی میدادن. من خدمت عزیزان دارم عرض میکنم 250-60 تا دونه سخنرانی توی حوزه های مختلف مرتبط با گردشگری ما داشتیم از همین 5-6 سال پیش تا الان. من اگه میرفتم اولش میگفتم من یه نفر مثل اون دوستمون عباس برزگر هستم، صرفا اومدم با کار خودم به یه جا رسیدم، درآمد منم از شاه نفت بیشتره برای کشور، همه میگفتن شانس آورده یه نفره و تو هر حوزه امکان داره یه نفر تکرار بشه. ولی وقتی من میرم اون بالا و قبل از این که من برم اون بالا، میگن آقای ایکس فلانی، آقای ایگرک فلانی، دارنده مؤلف پژوهشگر. عزیزان بیشتر گوش میدن و کشش پیدا میکنن. ما باید این را تو خودمون ببینیم. هر چقدر ظرفیت جامعه به سمتی پیش بره که حرف افراد رو قبول بکنن، تمسخر نکنن، اجازه بدن خودشون رو نمایان بکنن و به حرفشون گوش بدن، اون افراد برای اثبات خودشون، برای اثبات هویت خودشون دلیل نداره که برای مدرک بیارن. و این الان درگیری ما شده توی جامعه.
بله.
نه تنها الان تو حوزه علمی، بلکه تو حوزه عملی هم این اتفاق افتاده.
جناب بستانی، البته بله. که الان یه بخشیش هم حرف شما کاملا درسته، من تایید میکنم. در ادامه خدمتتون بگم که یه بخشی هم ما اصلا با مدرک کار نداریم. یعنی نگاه کنی الان من بخوام برم مثلا یه نفر رو بیارم هتل منو پر بکنه، میگم که تو کجاها رو پر کردی یا درصد کارت چطوریه، تو بلیت چه قیمتی میتونی به من بدی، تو تور چطوری میتونی، نمیگم تو مدرکت چیه.
دلیلش میدونی خب. چیه؟ اینه که شما بخش خصوصی،
بله،
شما 1000 تومنت، فردا باید بشه 1200 تومن. جای دیگه که تو بخش دولتی، نیمه دولتی هستن، بذارید روک و راست بگیم دیگه، وقتی یه نیروی رو به تو معرفی میکنن، میگن که آقا این باید بیاد با تو کار بکنی، ازش نپرس کیه چیه.
بله مشکل ما داریم
این هست، این تو همه جا هست، ولی توی صنعت ما خیلی صدماتش بیشتره. من عرضم اینه
چون البته اینا چون فکر میکنن تخصص خاصی نمیخواد، مثلا میگن اینکه هتلداری که خیلی راحته
میفرسته بشه جدا کسی گذاشتن که تخصص
در
نمیخواد.
صورتی که میلیاردها تومان یه هتل طراحی میشه ساخته میشه که در نقطه آخر اون کسی که اون بشقابو میذاره اگه ذره محکم بکوبه رومیز تمام اون زحمات رو هدر میده.
برای
ولی شما تو بخش دولتی نمیتونی اونو اخراج کنی چون خودت هم باید بری بعدش.
ما برای بفهمید
خواهش میکنم،
ما برای سرو یک قهوه،
بله،
برای خوردن یک عصرانه انگلیسی 13 قاشق و چنگال و ظرف مختلف لازم داریم و مردمی که در جهان توسعه یافته زندگی میکنن شما رو به واسطه خوردن، نوشیدن و آداب و معاشرتتون میسنجن.
بله.
هزاران بار برای عزیزان، برای دوستان یا شنیدید یا اتفاق افتاده، عزیزانی که برای عقد قرارداد به کشورهای توسعه یافته میرن و موفق نمیشن، این عدم موفقیتشون اصلا به خاطر بیدانشیشون نیست، خاطر رفتار اجتماعیشونه. ما دوره توی تهران برگزار میکردیم به عنوان آداب و رسوم پذیرایی، اینی که همینی که شما گفتید این کاسه بشقاب چیدنه و افرادی که می اومدن اینو درس میدادن خیلی جالب بود. مثلا میگفتن اگر شما میخوای میوه سرو بکنی بدونی که دست به موز بزنی باید موز رو به 11 قسمت تقسیم بکنی و با یه چنگال بخوری و و و و و مثل اینکه مسابقه است، دستت هم بهش بخوره میسوزی. و بعد وقتی ما ته این قضیه رو در آوردیم دیدیم توی کشوری مثل فرانسه و ایتالیا صبحانه کاری میخورن، چیزی که توی ادارات دولتی ما الان خیلی هست، صبحانه کاری، نهار کاری، شام کاری، عصرانه کاری. و رفتار اجتماعی شما و همون سیستم مغزی و اشربه‌ای که شما دارید برای خودتون لحاظ میکنید یکی از معیارهای عقد قرار داده. ما باید به جایی برسیم که اینو متوجه بشیم که از کوچکترین رفتار تا بزرگترین رفتارهای ما همش به صورت زنجیره‌ای به هم وصله
و دیده میشه.
بله، باید آموزش ببینیم، ما باید آموزش ببینیم که چجوری لباس بپوشیم، ما باید آموزش ببینیم که چجوری سلام بکنیم، چه رفتارهای اجتماعی رو از خودمون نشون بدیم. مگه ما تا الان بلدیم؟ مگه ما تا الان تو این قضیه موفق بودیم؟ مگه همین دانشجوهایی که با ماها سر و کله میزنن کدومشون آداب معاشرت رو رعایت میکنه؟
ما یکی از دوستان خارجی اومده بود به من میگفتش که ایرانیا از در میترسن. میگفتم از در نه چطور؟ میگه خب اول به اون میگه تو اول برو این تو، اون به اون میگه تو اول برو اون تو. گفتم نه این تعارف میکنن. گفت بعید میدونم، چون ما چند دقیقه پیش سر غذا که اعلام کردن تو هتل بفرمایید غذا داشتم دیگه تیکه تیکه میکردن کی بره زودتر غذا رو برداره، سری زیر دست پا مونده بوده. به افراد و تفرید ما در روابطمون یه جاهای انقدر ما محبت زیادی داریم. یه کاریکاتور خاطرم از خیلی سال پیش میدیدم که دو نفر تو بیمارستان بودن، قبلشو نشون میداد و بعدشو، که اینا توی بلند شدن میخواستن مثلا برن به سمت اون آبخوری، اینا اون اول میگه شما بفرمایید، این میگه چه. و علت این که اومدن تو بیمارستانی بود که تو رانندگی پیچیده بودن جلو هم دیگه، اتفاق براشون افتاده. یه مقدار ما فرهنگمون هم باید با هم دیگه این تعارف رو بذاریم کنار و یه ذره بدونیم که واقعا از هم دیگه چه درخواستایی داریم. یه شنوندگان عزیز، بله، من شنوندگان عزیز یه پیامک دیگه داریم که البته پیامک زیاد هستش. من خدمتون گفتم به شماره 301035 ارسال بفرمایید از هر جای ایران که هستید، برای ما اینو پیامک بکنید که کجا تشریف دارین و جذابترین اثر گردشگریتون کجاست. ما به قید قرعه که نه همینجا انتخاب میکنیم از بین دوستان 3 نفر رو انتخاب میکنیم و اقامت در هتل شمشک و دوستان دیگه هم اگر بخوان در ازاش میتونن از آموزش 50% هم در دوره‌های آموزشی گردشگری استفاده بکنن. یه نفر اعلام کردی که من در منطقه خرقان استان مرکزی هستم،
همشهری شما
اینجا پر از دیدنی هاست، از جمله روستای
ویدر.
این روستا اعلام کردی که مسجد و کلیسا در کنار هم هستن و مسلمانان و ارامنه در کنار هم در صفا و صلح زندگی میکنن. این راه هم ما در آبادان داریم، مسجد و کلیسا در کنار هم هستن و خیلی جذابه که من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم تنها خیابانی در جهان که ادیان مختلفه، یهودیت، مسیحیت، یعنی مسلمانان، مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان در کنار همدیگه عبادتگاه‌های خودشون رو گستراندن و در کنار همدیگه به عبادت خداوند یکتا مشغول هستن. در شهر تهران هست، خیابان سیتیر و میرزا کوچک خان، خیابانی به طول 1 کیلومتر، تنها خیابانی در جهان من اینجا اعلام میکنم که تمام ادیان کنار همدیگه شعبه دارن.
فرمایش شما